امروز در برنامه در ساحت حضور علاوه بر خرم‌آباد مرکز استان لرستان سری می‌زنیم به شهر دلفان و در نقطه دیگر از این استان بسیار زیبا بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام حاج شیخ یوسف خانی امام جمعه محترم شهر دلفان رو هم تقدیم شما می‌کنیم. بخش دیگری از برنامه امروز مثل همیشه اختصاص داره به بیان احکام شرعی روز که امروز صحبت‌های جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی گواهی رو تقدیم شما خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز سری هم خواهیم زد به باغستان در غرب استان تهران و امروز صحبت‌های سرکار خانم بازاری مسئول واحد خواهران ستاد نماز جمعه باغستان رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه در ساحت حضور تا ساعت 14:20 انشاءالله با این بخشایی که خدمت شما عرض کردم همراه خواهد بود و این بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 12:02 است.
بودم حضور تو تمام باورم شد، همون وقتی که نام تو خدایا همه عشق و امید و یاورم شد، از این ساعت شدم عاشق ترین و از این لحظه تو را خواهم خدایا، مرا با خود ببر جایی که هستی، مرا دریا گمراهم خدایا، مرا دریا که گمراهم خدایا، نگاهم کن که میدانی نگاهت نجاتم میدهد هر جا که هستم، چشمان تو بستم که من دل را به چشمان تو بستم. از این راهی که دارم برنگردم، این راهی که دارم بر نگردم، از این راهی که دارم بر نگردم. نگاهم کن که میدانی نگاهت نجاتم میدهد هر جا که هستم. چشمان تو بستم که من دل را به چشمان تو بستم.
پنجره نورانی انتظار همچنان در حصار دلتنگی غبارآلود زمان نیمه باز مانده است. کوچه انتظار را عطری از جنس وصال پر کرده است. هر سوی کوچه و خیابان، هر سوی پنجره ها و هر سوی زمین منتظر گام های آشنای اوست. دلها گواهی می دهند که به زودی خواهد آمد و با آمدنش تمام پنجره های نیمه باز را خواهد گشود و زمین را از حصار دلتنگی غبارآلود زمان خواهد رهاند. او خواهد آمد با فریادی از جنس اناالحق.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، دیدن ستاره تو شبای ناپدی. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور. با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیره بی صدایی، خود عشقی میدونم ناجیه فاصله هایی تو همون حس غریبی که همیشه با منی تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی تو امید انتظاری تو دلای نو دیدن ستاره تو شبای ناپدید عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی غایب همیشه حاضر تو کجایی تو کجایی
زهرا دینتون بخیر. شنوندگان ارجمند برنامه در ساعت حضور، ساعت 11:12 است. ما در ابتدای برنامه وعده دادیم خدمت شما که امروز انشاءالله ما ارتباط تلفنی خواهیم داشت با خرم‌آباد، مرکز استان لرستان و بیانات امام جمعه محترم خرم‌آباد رو تقدیم شما خواهیم کرد. همکاران من در تلاش هستن که انشاءالله هر چه زودتر این ارتباط با خرم‌آباد برقرار بشه، انشاءالله به محض اینکه این ارتباط رو بتونیم داشته باشیم با کیفیت مطلوب این بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید با برنامه در ساعت حضور.
اللهم صلی علی محمد یا ربی صلی علیه و آله. اللهم صلی علی محمد يا رب صل عليه
وآله. شنوندگان گرامی، همونطور که خدمت شما وعده کرده بودم این ارتباط برقرار شد با استان لرستان و مرکز این استان، یعنی شهر زیبای خرم‌آباد، و همینک عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج سید احمد رضا شاهرخی، نماینده محترم ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه شهر خرم‌آباد. حاج آقا سلام، زهرا دینتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر.
سلامت باشید. ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی، امام جمعه محترم شهر خرم‌آباد. بفرمید که انشالله تا لحظاتی دیگر، شما میدونم که تا دقایقی دیگر عازم محل مصلا و نماز جمعه خرم‌آباد هستید، بفرمایید که در نظر دارید در دو خطبه نماز جمعه امروز برای نمازگزاران محترم چه نکاتی رو مطرح بفرمایید. ما و شنوندگان رادیو تهران و هر عزیزی که شنونده رادیو هست در هر نقطه‌ای از ایران پهناور و امکان شنیدن رادیو تهران رو داره آماده شنیدن هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عهد سلام و تحیات و تبریک روز جمعه به عنوان که از اعیاد به حضور همه همکاران شما و همه شنوندگان عزیز. در خطبه اول طبق معمول رعایت و توصیه به تقوای الهی، هم خودم و هم همه نمازگزاران رو به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات دعوت می کنم. در سوره انعام آیه 151 تا 153 ده فرمان مهم رو قرآن حکیم به وسیله پیامبرش ابلاغ می کنه که اگر این ده فرمان در هر شهر و کشوری اجرا بشود، هم ارتقاء فرهنگی و هم رشد و توسعه اقتصادی و موفقیت در همه زمینه ها رو فراهم میکنه. من در خطبه اول 5 فرمان از این فرامین رو یادآوری میکنم. در سوره انعام آیه 151 میفرماید قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. این آیه 151 از سوره انعام هست که در این فرمان خداوند به رسول گرامی اسلام دستور می‌دهد که بگویید بیایید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است بر شما فرا بخوانم و برای شما بگویم. یکی این که برای خدا شریکی قائل نشوید، دوم به پدر و مادر احسان کنید، سوم فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما شما به اونها رو روزی می دهیم، چهارم به کارهای زشت نزدیک نشوید چه آشکار و چه پنهان، و پنجم انسانی را که خداوند او را محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به دستور خداوند تبارک و تعالی. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده است، شاید درک کنید. البته هر کدوم از این فرامین یک مطالب فنی و علمی دارد که اینها رو ما در جای خودش در خطبه توضیح خواهیم داد، ولی با توجه به وقت محدودی که شنوندگان دارند ما به همین میزان در این بخش، یعنی فقط به اون رؤوس فرامین اکتفا میکنیم. 5 فرمان دیگر در آیه 152 و 153 آمده است که جمعاً 10 فرمان هست و این 10 فرمان چهره مدینه رو تغییر داد، یعنی به کلی مدینه ای که در اون آداب و رسوم جاهلیت حاکم بود این چهرش تغییر پیدا کرد و فرهنگ اسلامی و برادری و اخوت بر مدینه حاکم شد. اگر جامعه ما هم این فرامین الهی رو، هم جامعه ایران اسلامی و هم جامعه بین الملل، این دستورات رو اجرا کند، طبیعتا اون قله های رفیع و منیع علم و دانش و معنویت و اخلاق بر جامعه بین الملل حاکم می شود. شأن نزول این آیه این چنین هست که اسعد ابن زراره و زکوان ابن عبد قیس، اینها 2 نفر بودن از طایفه خزرج بودند که اینها از مدینه به مکه آمدند. اوس و خزرج 2 طایفه بزرگی بودند که اینها جنگ‌های طولانی با هم داشتند. در آخرین جنگ طایفه اوس بر خزرج پیروز شد. اسعد ابن زراره که از طایفه خزرج بود به مکه آمدند برای اینکه از طوایف مکی کمک بگیرند تا طایفه اوس رو شکست بدن. وقتی که به مکه آمدن مواجه شدن با یک رویداد جدیدی، به هر جا مراجعه کردن برای کمک می گفتن که ما خودمون دچار مشکلی شده ایم و کسی پیدا شده است که آداب و رسوم ما رو قبول ندارد، به بت‌های ما رو قبول ندارد و جوانان جذب این شخصیت شده اند. اسعد پرسید نامش کیست؟ گفتن فرزند عبدالله ابن عبدالمطلب هست و اسعد ابن زراره چون از علمای یهود در مدینه شنیده بود که به زودی پیامبری مبعوث خواهد شد، اینها حساس شدند و چون محرم شده بودند اینها آمدن در خانه خدا که اونجا زیارت کنند. به توصیه مشرکین به اسعد ابن زراره و همراهش گفتند که شما پنبه در گوش بگذارید. اتفاقا در ایامی بود که مسلمانان در شیب ابی طالب اونجا تحریم شده بودند و در شیب ابی طالب بودند، ولی در موسم حج و عمره و ماه رجب آزاد بودند که به زیارت بیان. اسعد ابن زراره وقتی که وارد خانه خدا شد، ابتداءً خب پنبه در گوش کرده بود، ولی دید که پیامبر اسلام با جمعی نشستن و با خودش گفت که خب حالا من به مکه آمدم، الان از مکه بر میگردم و من بی اطلاع از این رویداد بزرگ باشم من رو سرزنش میکنن. نزدیک رفت پرسید چه میگویی؟ از پیامبر پرسید، فرمود که من شهادت به یگانگی خدا میدهم و شهادت میدم که من فرستاده خدا هستم. بعد این 10 فرمانی که من 5 تا از اونها رو در اینجا خواندم، این 10 فرمان رو تلاوت کرد. اسعد ابن زراره وقتی که این آیات رو شنید، از قد اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. بعد اسعد ابن زراره گفت ما آمده بودیم پیمان جنگی علیه طایفه اوس درست کنیم، ولی خداوند به ما پیروزی بزرگتری داد. اسعد و همراهش مسلمان شدند و از پیامبر خواستند کسی را همراه اونها به مدینه ببره و به همین مناسبت مصعب ابن عمیر رو با اونها فرستاد و چهره مدینه تغییر کرد و مدینه آماده هجرت رسول خدا شد. این چیزیست که ما در خطبه اول به اون اشاره میکنیم. در خطبه دوم هم باز رعایت تقوای الهی و تقوا رو از در کلام حضرت امام حسن اونجا بازگو خواهیم کرد و هم اشاره ای به مناسبت هایی که ما در این ایام در پیش داریم، هم شهادت حضرت امام حسن علیه السلام در 21 شهریور و 7 صفر، شهادت حضرت رقیه در سال 61 هجری در 5 صفر و همچنین شهادت شهید محراب حضرت آیت الله مدنی، دومین شهید محراب که به وسیله منافقین کوردل به شهادت رسید، و ارتحال مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه، اولین امام جمعه تهران که اولین نماز جمعه رو در 5 مرداد برگزار کردند و در 19 شهریور به دیار باقی شتافتند. اینها البته نکاتی است که عرض خواهیم کرد. ما مطلب مهم دیگری که داریم، یکی از روحانیانی که 17 سال امام جمعه شهر پل دختر بودند، از تقریبا سال 61 امام جمعه شهر پل دختر بودند و قبل و بعد از انقلاب هم فعالیت گسترده‌ای در تبلیغ و نشر معارف اسلامی داشتند. مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین ها شیخ محمد ایمانی که امروز در قم تشییع می‌شوند، این روحانی خستگی ناپذیر در ایجاد صلح و ثبات و آرامش در بین طوایف مختلف نقش ارزشمندی داشت. 17 سال در سنگر امامت جمعه شهرستان پلو دختر با وجود بمباران‌ها و موشکباران‌ها نماز جمعه رو اقامه کرد، حضور در جبهه‌ها، پشتیبانی مداوم از رزمندگان سپ ها حضرت ابوالفضل علیه السلام و سنگر نشینی با رزماوران گرگان شهدای کل دختر از افتخارات این روحانی عزیز و گرامی بود. انس و همدنی و ملاتفت با فرزندان شهدا و مجموع این صفات همراه با حسن اخلاق و تواضع از ایشون شخصیتی ساخته بود که هم نشینی با او روحی بخش و انسانساز بود. در این خطبه هم از این روحانی بزرگ یاد خواهیم کرد. نکته مهمی که ما در این خطبه داریم بحث آرمان‌های اسلامی است که هدف از انبیاء الهی و بعثت نبی اکرم و حرکت امام راحل و شروع انقلاب اسلامی رسیدن به اون آرمان‌های اسلامی است. حالا این که آرمان‌های اسلامی چیست؟ یک جامعه‌ای که در اون ایمان به خدا حاکمیت داشته باشد. دوم جامعه‌ای که در اون عدالت و آزادی حرف اول رو بزند. سوم جامعه‌ای که در اون مردم در رفاه و آرامش باشند. و چهارم جامعه‌ای متحد مستحکم قوی مستقل از زورگویان عالم اداره بشه. این بخشی از آرمان‌های اسلامی است و انقلاب اسلامی هم برای تشکیل چنین جامعه‌ای انقلاب شروع شد. البته رسیدن به چنین جامعه‌ای از طریق معجزه نیست، باید از لابلای موانع و سختی‌ها عبور کرد. البته نصرت الهی هم به دنبالش خواهد بود. مردم ایران اسلامی، مردم استان لرستان و جوانانش بیش از گذشته نسبت به آرمان خواهی و عدالت خواهی حساس هستند که این امر ارزشمندی است. مردم ما از فساد و مفسد، تبعیض، فاصله طبقاتی، حاکمیت روابط بر ضوابط، عدم عمل به قانون و در سطح بین المللی از رابطه ظالم و ظلم پذیری متنفرند. در مقابل همین مردم از مبارزه با فساد و مفسد، پیشگیری از فساد و تبعیض، اعمال قانون مقتدرانه در برابر سودجویان و شیفتگان خدمت به خیشتن، کمک به محرومین و مناطق محروم و محرومیت زدایی، اتکا به قدرت داخلی، بست عدالت اجتماعی از خودشون علاقه فراوانی نشان میدن. این همون چیزیست که از اون در زبان قرآن به عنوان حیات طیبه یاد می شود. از این جهت ما باز خدا رو سپاسگزار باشیم که مردم ما در طول تاریخ در عصر ما هم آرمان‌های اسلامی رو می شناسند، هم به اونها علاقه نشان می دهند و هم در این مسیر حرکت می کنند. خب این نکته‌ایه که من از بیانیه گام دوم استنباط کردم و استخراج کردم. بر اساس بیانیه گام دوم باید پرچم آرمان خواهی، عدالت خواهی و مطالبه گری برافراشته نگه داشته شود، چون رسیدن به حیات طیبه با خصوصیاتی که گفتیم از اهداف حرکت انبیا بوده و هست. مقام معظم رهبری هم فرمودن ما در مورد عدالت اجتماعی عقب ماندگی داریم و در بیانیه گام دوم و سخنرانی ها به اون تاکید کردند. البته این عقب ماندگی مقداری از اون لازمه یک حرکت بزرگه، ولی مقداری هم به واسطه سوء تدبیر و سودجویی افراد و گروه ها و جناهای خاص هست. ما باید آرمان خواهی و عدالت خواهی و این عقب ماندگی رو جبران کنیم. در آرمان خواهی که همراه با مطالبه گریست، تأکید بر رفع مشکلات و نقایص است. مطالبه‌گری نوعی انتقاد است که باید با پیشنهادهای خوب همراه باشد تا مفید فایده باشد. نهی از منکر وقتی همراه با امر معروف شد، این یعنی پیشنهاد مفید و سازنده. در همین ما در همین جایگاه مردم که مصلای نماز جمعه و تریبون نماز جمعه هست، از همون آغاز تا کنون این آرمان خواهی و مطالبه گری و عدالت خواهی بر اساس بیانیه گام دوم بیان شده و خواهد شد. اگر این مطالبه گری نباشه، پرچم عدالت خواهی بر زمین میمونه. به کسانی متصدی این کار خواهند شد که عمدن یا سهوا به نظام اسلامی ضربه خواهند زد. نه تنها مشکلات مردم حل نمی